ارزی
تقریبا 98% تراکتور کشور اون داره تولید میکنه.
وحیدزاده مدیر عامل شرکت تراکتورسازی ایران:
تونستیم حداقل اون صفهای طولانی که برای تراکتور درخواست تراکتور توسط کشاورزان عزیزمون بوده که بعضن تا حتی یک سال و نیم نوبت میخوابیدن، امروز این نوبت ها رو کاهش بدیم به تقریبا 3 ماه.
فعالان این صنعت معتقدند برای پاسخگویی به تقاضای تراکتور باید از سایر واحدهای تولید کننده حمایت شود. رئیس مرکز توسعه مکانیزاسیون صنایع کشاورزی:
تولید انحصاری رقابت و انگیزه کیفیت رو از بین میبره. تولید انحصاری مشکلاتی رو در قیمت ایجاد میکنه. همکاران وزارت سمت ما قول دادند که بقیه شرکت های بخش خصوصی و یا احیانا دولتی که بخواد سرمایه گذاری کنه رو کمک کنند ما رو از انحصار تولید، یعنی این مطالبه جدی ماست از وزارت صنعت معدن، به توافق هم رسیدیم که ما رو از انحصار تولید و عرضه خارج کنند.
مدیر کل دفتر ماشین‌آلات و تجهیزات کشاورزی وزارت سمت خبر داده که با برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته امسال میزان تولید تراکتور به 50,000 دستگاه میرسد.
کتاب مهمانی آقا معلم منتشر شد. این کتاب که زندگی نامه شهید تقی بهمنی از معلمان شهید استان همدان را روایت می کند، نوشته لیلا گودرزیانفر و کاری از انتشارات حماسه ماندگار است.
با هیجان گری گفت: آقا معلم شهید شده است. تمام این مدت که بیخبر بودیم.
مهمانی آقا معلم جدیدترین نوشته خانم گودرزیانفر است. این کتاب را به پاس فداکاری معلمی شهید نگاشته است خانم گودرزیانفر. نویسنده
کتاب مهمانی آقا معلم در مورد سردار شهید تقی بهمنی برای گروه سنی کودکان نوشته شده.
از شهید تقی بهمنی گفت:
شهید تقی بهمنی که از افراد پرورش دهنده و تاثیرگذار بود، چه زمانی که در روستای منور تپه که از روستای محروم دورافتاده مشغول به خدمت بود، چه زمانی که ایشون به عنوان یک فرمانده خدمت میکردن.
و اینکه چرا او را سوژه کتاب خود کرده است.
وظیفه ما هست این زائقه سازی اتفاق بیفته.
صدای حمید رضا بود که با اشتیاق مادر بزرگش را صدا میکرد.
فرد تحصیل گذار بودن، هم در لباس معلمی هم در لباس یک پاسدار.
شهید تقی بهمنی معلم شهیدی است که در کنار معلمی فرمانده محور عملیات غرب کشور را بر عهده داشت.
امسال به عنوان شهید شخص استان همدان معرفی شده.
از این نویسنده ملیری تا کنون 25 عنوان کتاب در موضوعات دفاع مقدس، مدافعان سلامت و زنان منتشر شده است.
کتاب مهمانی آقا معلم قرار است در روستای محل تدریس شهید تقی بهمنی و به مناسبت روز معلم رونمایی شود. سهرابی، خبرگزاری صدا و سیما، ملایر.
و حالا همراه باشید با همکارم آقای جعفری به خبرهای ورزشی.
سلام، ظهرتون بخیر. تیم بسکتبال شهرداری گرگان در بازی دوم فینال غرب آسیا در تهران 95-85 الریاضی لبنان رو شکست داد و تعیین قهرمان رو به بازی سوم کشوند.
الریاضی لبنان که مسابقه اول رو در بیروت با اختلاف بیش از 30 امتیاز به پایان رسونده بود، کار رو تموم شده میدونست و برای بردن جام به ایران اومده بود. اما نماینده ایران ابتکار عمل رو در دست گرفت و با نتیجه 95-85 پیروز شد تا سری رو به تساوی بکشه. سالار منجی، بازیکن تیم شهرداری گرگان:
بازیکن خارجی یک دونه الان داریم و بازیکن دومی که جسکن نتونست امروز برسه، ولی خب خدا رو شکر تونستیم بازی با سختی تمام با حمایت مردمی که از شهرستان اومدن از گرگان تشریف آوردن تونستیم بازی ببریم با حمایتشون.
احمد فران، سرمربی تیم الریاضی لبنان:
در درجه اول میخوام که این مسابقه رو فراموش کنیم. نتونستیم عمل کرده خوبی داشته باشیم و خیلی بد بازی کردیم. 17 توپ از دست رفته داشتیم. تو قسمت شوت هم پرتاب‌هامون تو حلقه نرفت. اونا خیلی خوب بودن و شایسته پیروزی.
مصطفی هاشمی، سرمربی تیم شهرداری گرگان:
بسکتبال ملی ما از این سود برده که بازیکن‌ها اتکاشون به خودشون، چه اتکاشون به بازیکن خارجی. خارجی نیست و امتیاز بین 5-6 نفر تقسیم میشه. این به نظر من نقطه عطف بازیه.
سینا واحدی، بازیکن تیم شهرداری گرگان:
امیدوارم که بتونیم با نقشه‌ای که می‌چینیم برای بازی بعدی بتونیم اونجا هم برد بعدی رو کسب کنیم و قهرمان شیم.
با پیروزی تیم شهرداری گرگان برابر الریاضی لبنان در مسابقه دوم، حالا سرنوشت قهرمان رقابت‌های غرب آسیا به مسابقه سوم در بیروت لبنان که هفته آینده 19 اردیبهشت برگزار خواهد شد کشیده شد. رضا نیک‌آدم‌منش، خبرگزاری صدا و سیما.
رقابت‌های والیبال قهرمانی زیر 17 سال پسران جهان قرعه کشی شد و تیم ایران در گروه دوم با تیم‌های مصر، تونس و لیبی هم گروه شد. نخستین دوره رقابت‌های جهانی این رده سنی سوم شهریور با حضور 16 کشور در بلغارستان برگزار میشه. هیئت مدیره باشگاه استقلال، علی خطیر را از سمت مدیر عاملی این باشگاه برکنار و فرشید سمیعی را جانشین او کرد. جواد نکونام سرمربی استقلال در واکنش به این برکناری گفت: بعد از واگذاری استقلال به پتروشیمی خلیج فارس، اتفاق مهم دیگری با درایت عبدالعلی علی عسکری و احمد شهریاری برای استقلال رقم خورد. تصور میکنم از امشب استقلال به ساحل آرامش خواهد رسید. دورتموند در دور رفت مرحله نیمه نهایی رقابت‌های فوتبال لیگ قهرمانان اروپا 1-0 پاریس سن ژرمن فرانسه را شکست داد و نیمی از راه صعود به فینال را طی کرد. بازی برگشت این دو تیم سه‌شنبه 18 اردیبهشت در ورزشگاه پارک دو پرنس شهر پاریس برگزار می‌شود. دورتموند با این پیروزی موفق شد سهمیه پنجم بوندسلیگا در فصل آینده لیگ قهرمانان اروپا را قطعی کنه تا به همراه سری آ تنها لیگ هایی باشند که در فصل بعدی یک نماینده بیشتر در این رقابت ها دارند. سپاس از توجهتون.
پیک نیمروزی.
با سلام مجدد خدمت شما شنوندگان محترم رادیو ایران، با پیک نیمروزی همراه شما هستیم. جای خالی بیمارستان‌های تامین اجتماعی در اتصال به سامانه نوبت‌دهی الکترونیک وزارت بهداشت. رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات وزارت بهداشت گفت بخشی از بیمارستان‌های تامین اجتماعی نتوانستند اتصال لازم را به لحاظ زیرساخت سامانه‌ای فراهم کنند و این موضوع باید زودتر رسیدگی شود.
بیمارستان امام خمینی رفتم، سرخسار رفتم، هر کدوم رفتن گفتن
نوبت نداشتن؟
دادم.
این بیمار پادر داره و نیاز به دکتر، اما نتونسته نوبت الکترونیک بگیره. سعی کردید اینترنتی هم بگیرید یا نه پره؟
اصلا الان یک ماهی دارم زنگ میزنم وقت نمیتونم بگیرم، هی میگه الکی میگه وقتو پره.
امتحان کردید اینترنتی برید تو سامانش؟
بله، هر کاری کردم میگه پره.
مثل این بیمار کم نیستن افرادی که باید برای درمان مراجعه حضوری به مراکز درمانی داشته باشن.
از ساعت 7 صبح من اینجام، هنوز کارام درست نشده.
ساعت چند الان؟
12:07. هنوز
شما الان 5 ساعت سر پای دو نوبتتون نشد.
نشده.
قرار بود سال قبل همه بیمارستان‌ها نوبت دهی الکترونیکشون راه بیفته، اما سید رضا مظهری رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات وزارت بهداشت:
یه بخش از بیمارستان سازمان تامین اجتماعی هم به هر حال باید متصل میشد با سیستم که هنوز کامل سازمان تامین اجتماعی این اتصال رو برقرار نکرده.
به ما نوبت ندادن، گفتم بعد عید بیا نوبت بگیر.
حضوری اومدیم، حالا نمیدونم کی نوبتمون میشه، نمیدونم.
مسئولان این بیمارستان علت مشکلات در نوبت دهی الکترونیک رو برخی زیر ساخت های سامانه ای اعلام کردن.
صبح اومدی بهتون نوبت ندادن؟
نه. اومدم گفت تمام شد.
صبح احتمالاً دیرتر رسیدین شما.
چرا هنوز نوبت دهی الکترونیکش راه نیافت؟ آقای بیات رئیس درمانگاه بیمارستان لبافی نژاد:
ما منتظریم که از اداره کل این کانکشن برقرار بشه از در شبکه که ما بتونیم راه انجام بدیم.
می‌گویید کی محقق بشه و بیماران بتونن راحت‌تر بگن؟
ان شاء الله چند وقت آتی با بالاخره بازم ما پیگیری خواهیم کرد که بتونیم هر چه زودتر این رو در مرکز خودمون هم راه اندازی بکنیم.
و مسئولان وزارت بهداشت هم بارها این تأخیر رو به بیمارستان‌های تأمین اجتماعی متذکر شدن. سعید کریمی معاون درمان وزارت بهداشت:
در تأمین اجتماعی هم بعضی از بیمارستان‌های بزرگشون این مشکل رو دارن که اتصال به ما نشدن. کلا اتصال
در واقع آیتی تامین اجتماعی با آیتی وزارتخونه چالش‌هایی وجود داشت که دارن برطرف میکنن.
حالا مسئولین سازمان تامین اجتماعی هم قول دادن این مشکل در مراکز ملکی تامین اجتماعی به زودی رفع شود.
ما به صورت گام به گام بنا هست پیش بریم ببینیم که خروجی این نوبت دهی به چه صورت هست و این آمادگی رو داریم که این سهمیه و این ظرفیت رو افزایش بدیم.
بر اساس آمارهای وزارت بهداشت سال گذشته 50% بیمارستان‌های کشور به سامانه نوبت‌دهی الکترونیک وزارت بهداشت پیوستند و امسال باید همه بیمارستان‌ها از طریق این سامانه نوبت‌دهی داشته باشند. طیب کارگر، خبرگزاری صدا و سیما.
مطالبات مردمی،
چالش‌های فضای مجازی،
آنچه شما تمایل دارید درباره رخدادهای مهم روز بدانید. پیک نیمروزی.
مجری طرح توسعه گوهرسنگ سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران میگوید بر اساس سند ملی توسعه صنعت گوهرسنگ، سهم ایران تا سال 1405 از تجارت جهانی گوهرسنگ ها باید به 1% برسد. آقای هاشمی افزود گوهر تراشی هنر صنعتی پولساز است و تاکنون حدود 7000 نفر در کشور آموزش گوهر تراشی را فرا گرفتند.
رودخانه های شهرستان مهران جنوب ایلام، ثروتی ارزشمند که در این منطقه نهفته است. آقای فرج اللهی یکی از فعالان حوزه سنگ های زینتی است که مواد اولیه خود را از این منطقه تامین می کند.
از شاخص‌ترین گوهر سنگ های استان ایلام اقیق جاسپر ها در طیف رنگ های مختلف اونیکس و جاسپر های منظره که هر کدوم کاربردهای مختلفی تو حوزه جوارسازی، گوهرتراشی، پیکرتراشی و مجسمه‌سازی دارند.
سنگ‌های جمع‌آوری شده از بستر رودخانه‌ها به کارگاه می‌آید.
گوهر سنگ‌های زیبا با سن تقریبی 5 میلیون سال پیش بعد از مرحله تراش و پولیش برای انگشتر، کارهای کلکسیونی و کاربردهای دیگه استفاده داره که ما سنگ‌های فاخر و تکرار نشدنی رو تو موزه سنگ فسیل ایلام نگه می‌داریم.
علاوه بر آقای فرج اللهی، این هنر صنعت مورد استقبال دیگر همستانی ها نیز قرار گرفته است.
مواد اولیه‌اش خیلی به راحتی به قول معروف میشه اینو تهیه کرد و بالای 200-300% هم ارزش افزوده داره.
محسنی، معاون صنایع دستی ایلام:
الان بیش از 200 نفر در این حوزه فعالیت میکنن به صورت مشاغل خانگی و 15 تا کارگاه فعال داریم در حوزه گوهر تراشی.
این ظرفیت باعث شده تا آموزش رشته گوهر تراشی نیز به صورت گسترده در استان دنبال شود. رئیسی، مدیر کل آموزش فنی و حرفه‌ای استان ایلام:
در سال بیش از 120 نفر آموزش داریم با 3300 نفر ساعت دوره.
سند توسعه صنعت گوهرسنگ کشور سال 1400 با هدف افزایش اکتشافات، ایجاد ارزش افزوده و بازارسازی در کشور ابلاغ شده است. هاشمی، مجری توسعه صنعت گوهرسنگ کشور:
گردش مالی مجموع فلزات گرانبها، الماس و گوهرسنگ ها حدود 1200 میلیارد دلار در سال هست که سهم ما خیلی ناچیز است. برنامه هایی که در سند ملی تدارک دیده شده، ما نهایتا انشاءالله در پایان 1405 به 1% و 1410 به 2% از گردش مالی گوهرسنگ ها خواهیم رسید.
تا کنون بیش از 7000 نفر در کشور آموزش این رشته را به صورت تخصصی در مراکز آموزش فنی و حرفه‌ای فرا گرفتند. محمد حمید آقا، خبرگزاری صدا و سیما، ایلام.
شنوندگان محترم، به پایان این بخش خبری رسیدیم. هنگام اذان مغرب به افق تهران ساعت 19 و 11 دقیقه خواهد بود. متشکرم از همراهیتون، روزتون بخیر باشه و خدا نگهدار.
رادیو دنا تقدیم می کند پیام.
از مرکز فعالیت های پلیس صد آمازون
پیام.
از روابط عمومی دادگستری استان تماس می گیرم
پیام.
از روابط عمومی سازمان آموزش پرورش تماس می گیرم
پیام. پیام استان. برنامه از شبکه استانی صدای دنا، مرکز کوهگیرویه و بودهمن.
با نام و یاد خداوند بخشاینده مهربان، سلام خدمت شما همراهان گرامی، شنوندگان ارجمند رادیو دنا. بعد از ظهر زیبای بارانی همه شما بخیر. به پیام‌استان خوش آمدید. همراهان گرامی، امروز پنج شنبه 13 اردیبهشت ماه 1403 هجری شمسی، 23 شوال 1445 هجری قمری و 2 می 2024 میلادی، هفته معلم و همینطور هفته کارگر رو تبریک عرض می‌کنیم خدمت معلمان عزیز و همینطور کارگران خدوم و پرتلاش هموطن و همستانی. در نوبت‌های عصرگاهی و شبانگاهی این شبکه همراه با شما عزیزان هستیم، در حالی که همینک در شهر یاسوج و در خیلی از نقاط استان کاهگیرویه و بویراحمد شاهد نزول رحمت الهی به صورت باران هستیم. و اینکه اما وضعیت به چه شکله و آخرین گزارش هایی که به ستاد مدیریت بحران استانداری استان رسیده چه گزارش هایی، همکارانم هم ارتباط تلفنی برقرار کردند با جناب آقای نیکروز، مدیر کل محترم مدیریت بحران استانداری استان کاهگیرویه و بویراحمد پشت خط ارتباطی برنامه هستند تا آخرین خبرها را از زبان ایشون بشنویم و ببینیم که چه توصیه هایی دارند خدمت عزیزان هموستانی. آقای نیکروز سلام بر شما و خدا قوت.
بسم الله الرحمن الرحیم. منم عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما و همکاران محترمتون و همه شنوندگان عزیز.
زنده باشید.
همونطوری که مستظر هستید، امروز وضعیت آب هوایی نارنجی متمایل به قرمز هست در همه سطح استان. دیروز جلسه ستاد مدیریت بحران داشتیم و وضعیت ارتقاء سطح آمادگی دستگاه‌ها در حوزه‌های مختلف.
بله،
با توجه به این که الان فصل وکوش عشایر هست،
درست،
عشایر عزیز باید مراقبت و دقت لازم رو داشته باشه. همه هنجی با حوزه های راهداری اوزاد 115 از امبرزیتون نیروی انتظامی و هلال احمد جهت همکاری و مشارکت عشایر عزیزی که در راه هستن انجام شده جهت اتکال موقتشون، ولی بحث خود مراقبتی رو توی زمانه همراه با سایقه و بعد برک و بردسون هم شدت داره، حتما معاذرت بکنه. متاسفانه اغلق تحصیلاتی که ما تو اون زای مختلف داشتیم،
بله،
کارشناسان و هشدارسریمون همه گزارش رو چه دریافت کردن معلوم این تعدادی از همشهریان عزیز در کنار حاشیه رودخونه بشار هستن جهت تهیه فیلم آسی کار بسیار بسیار خطرناکی هست،
بله،
به مقدار خاص استخامت لازم رو داره و هر لحظه ممکن چه رانش و
ریزش صورت بگیره.
بیاره این مسئله من خطمه ما خواهشم دینه چه نسبت این مسئله هم توجه داشته باشم. بحث کنوردی و فعالیت های این چنینی بعضی از همشهری همون هم حالا جهت طبیعی از جهتی ها مسئله دیدید کار بسیار خطرناکی هست، چون الان ما با توجه به شرایط جوی امداد هوایی هم نداریم، بدون یک از اگر مخاطره ای حاصل بشه امداد رسانی خیلی سخت و دشوار. من خواهشم اینو چطورن من
خیلی ممنونم. گزارشی مبنی بر آب گرفتگی منازل در شهر یاسوج و دیگر نقاط استان به دست تون نرسید.
حالا الان صحبت میکنم گزارش دریافت کردیم.
خیلی ممنونم از شما. خدا قوت بگیم به شما و همکاران پرتلاشتون. خدا نگهدارتون. اما همونجوری که آقای نیکروز هم اشاره کردند، بارش شدید باران، بالا آمدن ناگهانی سطح آب رودخانه ها، سیلابی شدن دره ها و رودخانه های فصلی، آب گرفتگی معابر به صورت گسترده، سرریز شدن سطح ها، انسداد راه ها و احتمال تخریب پل ها و اختلال جدی در سفرهای بین شهری و داخل شهری از پیامدهای این سامانه بارشی و به عزیزان همستانی توصیه اکید شده که از رفتن در کنار حاشیه رودخانه ها خودداری کنند، جدن از سفرهای غیر ضروری هم پرهیز کنند که انشالله این سامانه بارشی رو با کمترین میزان خسارت و یا خدایی نکرده اتفاق ناگوار پشت سر بگذاریم. اما خب اینکه این سامانه بارشی تا کی در استان فعال هست، همکارانم ارتباط تلفنی برقرار کردند با جناب آقای خالدی از کارشناسان اداره کل هواشناسی استان. خدمت این بزرگوار هم سلام عرض می‌کنم و خدا قوت بعد از ظهرتون بخیر. آقای خالدی بفرمایید، در خدمتون هستیم.
سلام عرض ادب دارم خدمت شما مخاطبین گرامی. خب از اساس آخرین خوبی ها همونطور که انتظار داشتیم بارش‌های خوبی در سطح استان شروع شده.
بله.
و طبق برآوردی که مدل‌ها نشون میدن انتظار داریم که تا اوایل شب هم ادامه داشته باشه.
خب
برای فردا بعد از ظهر هم یه بارشی داریم، اما اون بارش ها به صورت پراکنده خواهد بود. روز شنبه هم همینطور، ولی خیلی احتمالش کمتره. روز یک شنبه هم هوای صاف و پایدار خواهیم داشت.
بله.
اما بر اساس آخرین گزارشات از همکارانمون در خصوص بارش ها تا ساعت 12:30 خود در برخی نقاط گزارش شد، مثلا دهدش هلوش 20 بود فکر کنم، لنده هم بود فکر کنم، آره یاسود هم هلوش تا صبح که ساعت 6:30 صبح بود هلوش 10 میلیمتر بود و انتظار داریم تا 3:40 هم بره.
بله، تا ساعت 12:30 دهدش 16 میلیمتر بارش باران گزارش شده. حالا نمیدونم آخرین میزان بارش ها رو کی به دست شما میرسونن آقای خالدی؟
ساعت 18:30 شب.
بله، خیلی ممنونم از شما. اگر توصیه‌ای دارید خدمت عزیزان همستانی در خدمتون هستیم، میشنویم.
الان چون دیگه به چیز شروع شده دیگه توصیه کاربردی نداره، فقط لذت ببرم.
بله، خیلی ممنونم از شما.
ممنون، خدا
خدا نگهدارتون. همراهان گرامی در ادامه همراه با شما عزیزان هستیم و برنامه‌های مختلفی رو از این شبکه تقدیم به شما بزرگواران می‌کنیم. شما هم امیدوارم که فرصت داشته باشید برنامه‌های مختلف این شبکه رو بشنوید و بپسندید. از ساعت 15 برنامه ماهبانو تقدیم به شما عزیزان میشه. به مدت 45 دقیقه این برنامه رو شنونده باشید، بعد از اون هم پلاک 891 رو همکارانم تقدیم به شما عزیزان می کنند. بعد از یک میان برنامه ساعت 16 همکارانم در معاونت اطلاعات و اخبار در استودیو حضور پیدا می کنند و آخرین و تازه ترین خبرهای استان کاکیلویه و بویراحمد تقدیم به شما عزیزان هم‌استانی خواهد شد و مدت زمان این بخش خبری هم 20 دقیقه است. بعد از یک میان برنامه ساعت 16:25 دو کلوم حرف حساب رو شنونده باشید. ساعت 16:30 تا 16:55 هم شنونده برنامه گلبانگ دنا خواهید. اما مدیرعامل شرکت آب منطقه استان هم گفته سد کوسر 10 میلیون متر مکعب ظرفیت خالی داره که پیش بینی میشه طی بارش‌های امروز و فردا همین مقدار آب وارد این سد بشه. آقای مصلح در نشست ستاد مدیریت بحران استان گفته پیش بینی میشه بارشات یه سامانه بارشی امروز و این سامانه‌ای که فعال هست در سطح استان 80 تا 120 میلی‌متر بارش باران گزارش بشه و ایشون گفتند که سد کوثر از 14 فروردین ماه تا کنون سرریز کرده. خروجی سد کوثر رو از ساعت 12 ظهر روز سه‌شنبه 11 اردیبهشت ماه 60 متر مکعب بر ثانیه هم افزایش دادیم. ما را همراهی بفرمایید دوستان عزیز. ساعت 14:55 دقیقه است. همچنان پیام استان را از رادیو دنا میشنوید.
میدونید که بر اثر بارندگی شدید رودخانه ها طغیان می کنند و سیلاب جاری میشه. اگه نکات ایمنی و اقدامات پیشگیرانه رو قبل از وقوع سیل در نظر نگیریم، کارمون در زمان جاری شدن سیلاب خیلی سخت خواهد شد. خیلی وقتا موقع رخ دادن بلایای طبیعی، آگاه نبودن و بی‌توجهی خودمون کار دستمون میده و ایجاد خسارات و تلفات میکنیم. این خیلی مهمه که ما بدونیم در زمان زلزله، سیل و سایر رویدادهای طبیعی چطور باید رفتار کنیم. آیا میدونید که موقع جاری شدن سیلاب چه کار باید کرد؟ بیایید با هم بخشی از اقدامات لازم در حین سیلاب رو مرور کنیم. وقتی که سیلاب جاری میشه باید حواسمون به انبارهای مواد سوختی و مکانهای از این قبیل باشه که اگه در نزدیکیشون هستیم مراقب خودمون باشیم، چرا که سیل باعث ایجاد اتصال کوتاه در سیستم برق رسانی میشه و ممکنه آتش سوزی به بار بیاره. توی آبی که در حال جریانه به هیچ وجه راه نریم، حتی از جویها و فاضلابهای به ظاهر آروم هم دوری کنیم و به آبراههایی که جریان آب توی اونها سریع و شدیده هم نزدیک نشیم. اگه در زمین‌های شیبدار زندگی می‌کنیم باید توجه کنیم که سیل در این مناطق می‌تونه منجر به رانش زمین بشه. پس اگه صدای غیر معمول شنیدیم و یا شاهد جاری شدن گل و لای بودیم، خیلی زود خونه‌هامون رو ترک کنیم و حواسمون باشه که قبل از خروج از خونه شریان‌های اصلی برق، گاز و آب رو قطع کنیم، در پوش چاه‌ها رو بذاریم و کانال‌ها و منافذ ورود آب به خانه رو با کیسه شنی مسدود کنیم. خیلی بیشتر مواظب سالمندان و کودکان باشیم و اگه مشغول کار عمرانی و خدماتی در کانال‌های آب و برق و مخابرات هستیم، هر چه زودتر محل کار رو ترک کنیم و ازش دور بشیم. و از همه مهمتر این که برای جلوگیری از افزایش خسارت باید آگاهی خودمون رو نسبت به اقدامات اساسی در حین وقوع سیلاب بیشتر کنیم و این نکات رو به دیگران هم یاد بدیم.
انشالله که نکات ایمنی رو رعایت کنیم. دوستان عزیز، ساعت 14:59 دقیقه است و پیام استان رو از رادیو دنا شنونده هستی. در ادامه و تا لحظاتی دیگر برنامه ماه بانو تقدیم به شما خوبان میشه. ماه بانو برنامه یکی از مرکز اصفهان تقدیم به شما بزرگواران خواهد شد. امروز صبح این برنامه پخش شده و در این لحظه و یعنی تا لحظاتی دیگر باز پخش برنامه ماه بانو رو از مرکز اصفهان خواهید شنید. بعد از اون پلاک 891 پخش میشه. بعد از یک میان برنامه هم ساعت 16 شنونده آخرین و تازه ترین خبرهای استان کاکی رویه و بویراحمد باشید.